الزجاج كأنها كوكب یادگار برادران شهید یا خلق سیمو و بزینا یا خلق سیمو و بزینا
دوستان عزیز شنونده، این ساعت یعنی 20:32 ساعتی است که ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی بیگی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. درود بر شما جناب آقای دکتر علی بیگی بزرگوار، شبتون بخیر. تسلیت و تبریک میگیم شهادت سید مقاومت و دیگر فرماندهان حزب الله لبنان رو. آقای دکتر، درود بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و مخاطبین محترم شما و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت و یاران شهیدش و وظیفه خودم میدونم که این راهی بزرگ رو به محور مقاومت و تمام آزاد مردان جهان تسلیت عرض بکنم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر علی بیگی بزرگوار. اولین پرسشم رو این گونه آغاز میکنم که چرا اسرائیل بیشتر از قبل داره فرماندهان رو ترور میکنه و بیشتر متمرکز شده روی ترور و به شهادت رسوندن فرماندهان حزب الله و جبهه مقاومت لبنان؟
من در اول این صحبت ها میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که رژیم صهیونیستی با اتفاقاتی که حالا تو طوفان الاقصی اتفاق افتاد 15 مهر 1402 یا همون هفته اکتبر که حالا هلوش 357 روز از اون روز میگذره، در یک شکست اطلاعاتی و نظامی منجر شد، واقعا دچار گسست شد رژیم صهیونیستی روی زمین. با توجه به آبش پتانسیل هایی که محور مقاومت داره عملا حرفی برای گفتن نداره. بعد میاد روی بعد هوایی خودش و بحث حالا ترور که داره فرار میکنه، میخواد که معادله رو تغییر بده و به سمت سوی این حرکت بکنه که از اون فناوری های حالا پایی که خودش داره روش ابراز میکنه از اون استفاده بکنه و به نیت خام خودش فکر میکنه که حالا محور مقاومت روی نیروی انسانی، درست پتانسیل بالقوه نیروی انسانی هست، اینو نقطه آسیبش است. ولی با توجه به ساختاری که حالا محور مقاومت داره بهجون حالا به عنوان حزب الله نمونه که میتونیم اشاره بکنیم، این موضوع قابل اشاره هست که این نمودار محور مقاومت به صورت افقی هست نه عمودی، یعنی تو محور مقاومت همه در یک راستا و در یک چپه واحد و در یک تن واحد و در کنار برادرانه در راستای آرمان خودشون میجنگن. ببینید نتانیاهو، شخص خود نتانیاهو با توجه به چالش‌هایی که در رژیم صهیونیستی داره و می‌دونید که محاکمه، حالا اگر این جنگ تمام بشه محاکمه‌اش دور از دست نیست و باید پاسخگو باشه، نقش دیوان پادشاه دیوانه رو داره بازی می‌کنه. یه اصطلاحی هست که داره از همه ابزارهای خودش داره استفاده می‌کنه که در قدرت باقی بمونه و اون پاسخگویی که حالا در گسستای داخلی خودشون داره دوری بکنه. تمام این موضوعاتی که میذاریم کنار، رژیم صهیونیستی عملا شکست تظاهراتی که در حالات خونال اقصا دید به مرحله حالا ترور رو از بین بردن رهبر مقاومت حالا رسیده که فکر میکنه که با این موضوعات میتونه حالا گسست شکاف بزرگی توی محور مقاومت ایجاد بیاره. ما باید این مرحله بدونیم که مسیری که محور مقاومت استفاده کرده مسیر طولانی، عمیق و بسیار سخته و باید این واقعیت رو بپذیریم که در این جنگ ما خب واقعیت های جنگ هستش که بعضی از این آسیب ها حالا به ما میرسه یا ما دشمن میرسونیم، ولی قطعا با توجه به این که رژیم صهیونیستی در یک شکست موجودیتی قرار گرفته و موجودیت رژیم صهیونیستی زیر سوال رفته، با توجه به این که ایشون همیشه حالا مثلا رژیم صهیونیستی اعلام میکرد ما چهارمین ارتش قدرتمند دنیا هستیم، عملا روی زمین نمیجنگه و به سمت سوی حالا ترور رهبران و فرماندهان عالی رتبه حالا پیگیری میکنه که به نتیجه برسه که توی این مسیر هم با توجه به ساختاری که محور مقاومت داره منجر به شکست خواهد شد و هر روز به اون روز موعودی که مقام آزم رهبری و عدد دولت رژیم صهیونیستی 25 سال آینده خودش نخواهد دید داره نزدیکتر میشه و عمرش به پایان میرسه.
بله جناب آقای دکتر علی بیگ بزرگوار، خب پس از شهادت سید حسن نصرالله قطعا این راه باید ادامه پیدا بکنه به همون قدرت، به همون شکل و چه بسا قدرتمندتر. چه کسانی میتونن ادامه دهنده این راه باشن و چه باید بکنن تا جبهه مقاومت همچنان در صدر و در قله قدرت بمونه؟
ببینید سناریوی که رژیم صهیونیست داره توقع با خاتمه محور مقاومت هستش، ولی خب ببینید این قطعا این منجر به نتیجه نمیشه. رژیم صهیونیستی خودش اصطلاحی داره، خودشونو توپ آهنین معرفی میکنه، یعنی اصلا میگه ما یه پوسته سختی داریم که کسی نمیتونه به ما آسیب برسونه. عملا این پوسته سخت توی طوفان الاقصی به شکست رسید و نتونست نتیجه ملموس خودش رو بگیره و فرایند به نوعی که اونا میخواستن مد نظرشون نیست. ببینید محور مقاومت یک پیکر به هم پیوسته و پشت سر هم هستش، پیکری هستش که از نظر ایدولوژی قلب ها به هم نزدیک هستش، یعنی موضوعیتی نداره که با از بین رفتن یک از این فرماندهان بتونه توی چالش قرار بگیره و دچار آسیب و گسست بشه. قطعا این حالا توی فضای رسانه‌ای، تو فضای ادراکی با توجه به اینکه حالا رژیم صهیونیستی و همون هژمون غرب حالا تسلط کامل فضای مجازی به ادراکی جنگ شناختی جنگ رسانه‌ای بین‌المللی دارن، با توجه به سناریوهای مختلف رسانه‌ای سر در ناامیدسازی مردم دارن و دنبال این موضوع هستن که حالا جریان ناامیدی رو بیشتر پی ببرن و بگن که محور مقاومت دچار شکست شده. قطعا محور مقاومت با سلامت بیشتر، با انرژی بیشتر و با سناریوهای مختلف که حتما داره و پلنهای مختلفی که داره در این راستا پشا مقاومت رو محکمتر و کوبنده تر بر رژیم صهیونیستی اعلام خواهد کرد. قطعا همراهی مردم توی این موضوع که آرمان انقلاب ما بوده و تمام خون شهیدانی که از اول انقلاب تا الان دادیم در راستای یاری رساندن به مظلومین توی بینش ما بوده، تو قانون اساسی ما بوده و این روند ادامه خواهد داشت. ما این موضوع رو باید مد نظر داشته باشیم که قرار باشه که این موضوع به چالش بکشه یا مثلا ما دچار چالش بشیم، این مسیر قطعا اتفاق نخواهد افتاد و ما با توجه به این که حالا دوران سختی همین دهه جمهوری اسلامی ایران گذرانده یا زمان تأسیس حزب الله لبنان و محور مقاومت که حالا نشونه بارزش دلای لبنان بوده، تمام این پتانسیل و این شرایط نشون داده که ما روزگار سختری بوده، سختری گذرونده و الان این به زمانی رسیده که محصول محور محبت داره چیده میشه و این بوده که حالا خود یهودی ها یه پیشبینی دارن که نهاد سیاسی نباید تشکیل بدن و دوباره این نهاد سیاسی تشکیل دادن و دهه 80 شون معروف هستش و با این رفتاری که دارن انجام میدن هر روز حلقه دار از بین بردن خودش را دارن سفتر و محکمتر میکنن که منجر به حذف رژیم صهیونیستی و رسیدن حق به مظلومیت مردم فلسطین بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی بیگی بزرگوار، سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، وظیفه خودم میدونم. تشکر، خدا
بید. خدا نگهدارتون. ما پیرو مکتبی هستیم که در آن شهادت افتخار است، مکتبی که پس از شهادت سالارمان خواهر بزرگشان ایستادند و با قدرت فرمودند ندیدم جز زیبایی، شهادت برای ما ارمغان بیداری است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چه زیبا و با صلابت می‌فرمایند بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود.
واقعا حس عجیبی داشتم، انگار برادر تنی رو از دست داده بودم. خیلی منقلب شدم. انشالله که روح شاد و در جوار آقا امام حسین آرام بگیره انشالله. با تشکر فراوان، حسین صدیقی کاشمعی از استان گلستان، شهرستان رامیان، روستای قرقاج.
از شما خواستیم عزیزان که درباره احساستون به ما بگید و برامون بنویسید که در لحظه شنیدن خبر شهادت سید مقاومت چه احساسی داشتید، چه حالی بهتون دست داد. به شماره های 2240-86-225-009 و سامانه پیامگیر 30900 احساساتتون رو در قالب جملات بفرستید.
من در حال رانندگی بودم، شنیدم، خیلی ناراحت شدم و شهادت ایشون رو تبریک و تسلیت به همه مسلمانان و اینو میدونم که با شهادت شهید عزیزمون اسرائیل ملعون لب پرتگاه رسید و انشاءالله چیزی نمونده که دیگه انشاءالله پرت بشه و محو بشه از کره زمین.
آقای حسین افغان نوشتن از لحظه شنیدن، از اون لحظه که شنیدم سردار سلیمانی به شهادت رسیدند یادم افتاد و دوباره روح و روان و قلبم به درد اومد. زنده باد مقاومت.
شهادت سید حسن نصرالله بسیار آدم غمگین و غصه می‌خوره، ولی اینجور نیست که این خط زمین بماند، پرچم ما روز بروز بالاتر رفته. حکیمی فریمان.
آقای حسین نبی‌زاده اردکانی از تهران برامون نوشتن مایه افتخار حزب الله، مرد با افتخار نصرالله، به شهادت رسید در راه قدس، خون او وصل شد به سار الله، همچو خون حسین می جوشد محو صهیون کند به اذن الله، می شود فاتح نبرد یقین صاحب اقتدار حزب الله.
اسماعیل مهراب رزمنده دفاع مقدس و جانباز جنگ. اسرائیل فکر می کند که یک ستارهی از ستاره های آسمان خاموش کرده است. ماها همه زنده ایم و یک روزی همه ما، هر کدام ما می شویم یک موشک بر سر اسرائیل. و سلام بر مردم ایران و بر شهدای مقاومت.
دوستان عزیز، در ساعت 20:47 دقیقه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر کلانتری، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا. درود بر شما آقای دکتر کلانتری بزرگوار، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم و عرض تسلیت دارم شهادت سید و شهدای مقاومت و کابوس صهیونیسم بین‌الملل و امپریالیسم جهانی رو خدمت امت اسلامی، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بخصوص رزمندگان حزب الله لبنان.
جناب آقای دکتر کلانتری بزرگوار، خب شهید نصرالله جزو رهبران کاریزماتیک و تأثیرگذار در جهان محسوب میشن و خب کسی بودن که خیلی از مردمانی که ایشون رو میشناختن علاقه وافری به این شخصیت داشتن و قطعا شهادتشون، خبر شهادتشون بسیار ناراحت کننده بوده برای مردم جهان. میخوام ببینم که چطور شهید نصرالله، سید مقاومت، این جایگاه رو به دست آوردن و چگونه شد که ایشون شدند یک رهبر مؤثر و تأثیرگذار جهانی.
ببینید، شهید حسن نصرالله وقتی که 32 سال پیش پس از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله شد، در واقع به نوعی یک نهال نوجوان را تحویل گرفت. وقتی که دبیر کلی حزب الله شد، هنوز حزب الله به بلوغ سیاسی، بلوغ فرهنگی و بلوغ نظامی نرسیده بود. در طول این مدت شهید سید حسن نصرالله تونست این نهال و این نوجوان را به یک جوان برازنده، رزمنده و به اوج بلوغ و رشادت خودش برسونه. این در ذهن جهان نقش بسته که در واقع سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر کاریزماتیک تونست حزب الله لبنان رو که یک حزب نهضتی و یک گروه کوچک بود، امروز به یک کنشگر و به یک بازیگر جهانی تبدیل کرده که در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بخصوص در حوزه نظامی ایفای نقش کرده و تونسته یک چنین موقعیتی رو برای حزب الله لبنان در سطح منطقه و جهان رقم بزنه که به کابوس صهیونیسم بین‌الملل و امپریالیسم جهانی تبدیل بشه. بنابراین این یک در واقع شخصیت سید حسن نصرالله هست که ما باید دو نگاه به این شخصیت داشته باشیم. یک نگاه این که ایشون به عنوان یک رهبر کاریزماتیک تونست بنیانگذار مکتب و فرهنگ مقاومت باشه و فرهنگ مقاومت را به یک درخت تنومند تبدیل کرده است که از این درخت تنومند رویش هایی مثل انصار الله لبنان داشته، رویش هایی مثل هشت شعبی داشته و سایر گروه های جهادی مقاومتی که در به تأثیر از فرهنگ مقاومت سید حسن نصرالله امروز تشکیل شدن و در ذهن ما به عنوان یک چنین شخصیتی شکل گرفته. نگاه دوم ما به سید حسن نصرالله باید یک نگاه باشه به عنوان یک فرمانده نظامی که با قدرت تونست که حزب الله لبنان رو به موشک‌های بالستیک و دوربرد و به این فناوری نظامی دست یابه حزب الله لبنان که امروز خود دولت لبنان، ارتش لبنان اعتراف میکنن که حزب الله لبنان به لحاظ نظامی قوی تر از خود ارتش رسمی لبنان است. این دو دلیل باعث شده که دست به دست هم داده یک دلیل به عنوان یک رهبر مکتبی فرهنگی و یک دلیل به عنوان یک فرمانده رزمنده شجاع و سرباز دلاوری که باعث شده که باعث و بانی یک ارتش قدرتمند، ارتش شبه نظامی البته نه ارتش رسمی منی، ارتش جهان در منطقه و در جهان شده که در مقابل رژیم منحوس صهیونیستی که به اعتقاد ما یک ارتش عنکبوتی و تار عنکبوتی و توخالی و کاملا پوشالیه، اما به تعبیر خودشون ارتش پنجم دنیاست. میبینیم که از سال 2006 تا الان که سال 2024 هست، در طی 18 سال گذشته، 20 سال گذشته، این حزب الله لبنان به عنوان یک شبه نظامی، به عنوان یک شبه ارتشی تونسته یک چنین ارتشی رو به زانو در بیاره.
دقیقا همینطور است آقای اصخایی میکنم. آقای دکتر کلانتری بزرگوار، خب در خصوص آمادگی حزب الله لبنان برای ما بگید که قرار هست جایگزین بکنن فرماندهانی رو که به شهادت رسیدن، به ویژه جایگزین دبیر کل حزب الله لبنان شهید نصرالله. خب قطعا کسی رو باید انتخاب بکنن که همتراز ایشون باشه و بتونه که این جبهه مقاومت رو هدایت بکنه و بیش از پیش بتونن به اون اهدافی که در نظر داشتن و تعیین کرده بودن برسن. در خصوص این جایگزینی ها برای ما بفرمایید.
ببینید یک اصطلاحی هست میفرماد که پرچمی که از دست سرداری بیفتد، سرداری دیگر اون پرچم را میگیرد و اون پرچم را بلند میکند و راهش را ادامه میدهد. پرچم مقاومت هیچ وقت به زمین نخواهد افتاد. ببینید ما یک عرض کردم که مکتب مقاومت، فرهنگ مقاومت محال ممکن است نابود بشه. فرهنگ مقاومت راهبرد مکتب مقاومت راهبرد ما در عملیات نظامی میگیم جنگ سه سطح داره: سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی. میگیم پیروز جنگ کسی است که در سطح راهبرد پیروز بشه و نه در سطح تاکتیک.
بله
نتانیاهو در طی 10 روز گذشته به خاطر فرار به جلو، به خاطر فشاری که از آن عمومی مردم یهودی روش بود و به خاطر اینکه شهرک نشین هایی که در مردمی که در نوار شمالی فلسطین اشغالی ساکن بودن آواره شدن در اثر فشارهای لبنان، این فشارها بعد نتانیاهو باعث شد که نتانیاهو به یه جهنمندی برسه که به یک پیروزی تاکتیکی نیازمند بود که به خاطر اینکه از وضع موجود، در واقع این فشاری که وضع موجود الان روی نتانیاهو هست، باعث شد که دست به یک سلسله چنین اقداماتی بزنه که به یک پیروزی تاکتیکی برسه. پیروزی تاکتیکی خود سید حسن نصرالله در یکی از سخنانش میفرماید، میگه یک بار شما پیروز بشوید، یک بار ما پیروز بشویم. در جنگ پیروزی با همینجوره، یک عملیات موفقیت آمیز میشه، یک عملیات ناکام میشه. این معنیش این نیست که الان رژیم صهیونیستی برنده جنگه. قطعا استراتژی رژیم صهیونیستی در این جنگ شکست خورده است. قطعا راهبرد حزب الله در این جنگ پیروز نهایی این تقابل قطعا حزب الله است. حالا در سطح تاکتیک امکان داره رژیم صهیونیستی مثل بمباران‌های ناجوانمردانه که الان داره می‌کنه به یک پیروزی‌هایی برسه، اما به پیروزی اصلی جنگ هیچ وقت نخواهد رسید. حرف آخر را در جنگ اشغال زمینی و عملیات زمینی و جنگ زمینی میزنه رژیم ارتش اسرائیل. درسته تونسته الان با یه سری بمباران به یک موفقیت های کوچیک تاکتیکی برسه، اما این ارتشی که به تعبیر خودشون تا دندان مثلث و ارتش پنجم دنیاست، توان عملیات زمینی را الان علیه حزب الله لبنان نداره. البته شاید یک تک زمینی محدودی بره یک تک انجام بده بلا فاصله برگرده، اما هیچ وقت نمیتونه الان نیروی پیاده نظامش رو وارد جنوب لبنان بکنه و عملیات گسترده زمینی انجام بده. اگر این کار رو کرد قطعا در قتلگاه رزمندگان حزب الله گرفتار میشه. به هر حال منطقه جنوب لبنان الان از تونل‌های شبکه‌ای تو در تو که اون منطقه هم منطقه کوهستانی و صخره‌ای مثل منطقه غزه دشت باز نیست، لذا این رژیم صهیونیستی چون امکانه و حمله زمینی نداره قطعا نمیتونه برنده جنگ باشه. حد اکثر کاری که میکنه همین بمبارانای هوایی. ما تجربه این رو در جنگ خودمون داشتیم، در جنگ تحمیلی ارتش صدام بصری وقتی که در جبهه کم میورد در میدان در مقابل رزمندگان ما توان پاسخگویی نداشت، چه کار میکرد؟ برای جبران شکستش میامد تو شهرها بمباران میکرد، یعنی جنگ رو میورد داخل شهرها. آیا با بمبارانی که در داخل شهرها کرد مردم ما مگه مقاومت نکردن؟ در جنگ پیروز شدیم، پیروز نهایی جمهوری اسلامی ایران شد. مگر در کشور ما حضرت امام رحمت الله علیه در سال 67 وقتی که از دنیا رفت مگه این پرچم انقلاب به زمین افتاد؟ یک رهبری دیگر به نام مقام معظم رهبری پرچم را برداشت و ادامه داد. بنابراین مقاومت نابود شدنی نیست، مقاومت حفظ میشه، اما شاید در سطح تاکتیکی در قالب نظامیگری یک ناکامی هایی داشته باشه، این اجتناب ناپذیره و در تمام جنگ ها هست. بنابراین رزمندگان حزب الله درست فرماندهانشون اغلب شهید شدن، رهبرشون شهید شده، مطمئن باشید سرداران دیگر رهبران دیگر این پرچم را به دست خواهند گرفت و نهضت را ادامه خواهند داد. رژیم صهیونیستی هم شاید اقداماتی در همین سطح بمباران انجام بدهد، اما توان انجام عملیات گسترده زمینی در جنوب لبنان را به منظور نابودی حزب الله به هیچ وجه ندارد، و چه بسا اینکه الان به شدت ارتش رژیم صهیونیستی نگران است که اگر حزب الله لبنان عملیات گسترده زمینی را آغاز کرد چه پاسخی باید بده. به هر حال این ارتش منحوس رژیم صهیونیستی الان یک سال در باتلاق جنگ فرسایشی غزه گرفتار شده. گروه حماس اصلا قابل قیاس با حزب الله هم به لحاظ استعداد، هم به لحاظ توان رزمی، هم به لحاظ آمادگی نیستن. خیلی درست. گروه درسته یک گروه مقاوم و مقتدر بودن حماس، و واقعا همین گروه یک سال از ارتش رژیم صهیونیستی رو مستأصل کرده، اما قابل قیاس با حزب الله نیست. حزب الله یک گروه قوی کارآمد با سلاح‌های پیشرفته مقتدر و گروهی است که به هر حال در چند جنگ تونسته ارتش رژیم صهیونیستی رو به زانو در بیاره.
همینطور هست. بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کلانتری بزرگوار، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. چون ما داریم به ساعت خبر ساعت 21 نزدیک میشیم، مجبوریم که از شما خداحافظی بکنیم. زنده باشید و خدا نگهدارتون. خب عزیزان شنونده و همراه، ممنون که با این گروه کاری همراه بودید و یک بار دیگه شهادت سید مقاومت شهید نصرالله و دیگر فرماندهان حزب الله رو خدمتتون تبریک و تسلیت عرض میکنیم. صدایت هنوز در گوش من است که میگفتی ما در مسیر حق هستیم و هرگز از این راه باز نخواهیم گشت. سید مقاومت، ما با تو هم پیمانیم، ما از ایران با تو هم صداییم. زنده باد مقاومت.